سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش باشید، امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. صبحانه با خبر رادیو فردا، خیلی خوش آمدید شما.
سلام خانم‌ها و آقایون، صبحتون بخیر. امیدوارم که صبحی سرشار از انرژی و شادی رو شروع کرده باشید. به همراه مهدی طاهباز، من هومن عسگری همراه شما هستم در یک ساعت آینده با برنامه صبحانه با خبر. پیش از هر چیز خبرها رو با هم مرور می‌کنیم.
وزیر اطلاعات ایران میگوید فرمانده حملات تهران کشته شده است.
حسن روحانی با انتشار تصویر یک مصوبه بر روی صفحه اینستاگرام خود به منتقدان به اجرای سند 2030 یونسکو واکنش نشان داد.
ائتلاف نیروهای کرد مخالف حکومت سوریه داعش را از بخش‌هایی از مناطق غرب رقه بیرون راند.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد طراح و فرمانده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در بیرون از مرزهای ایران با کمک به گفته او یک سرویس اطلاعاتی همکار و دوست کشته شده است. آقای علوی روز شنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت 43 تن در ارتباط با این حملات خبر داد. به گفته وزیر اطلاعات ایران، تهران در 3 سال گذشته حدود 100 تیم به توصیف او تروریستی را زیر ضربه برده است. آقای علوی اعلام کرد تلاش برای اقدام تروریستی در ایران به تازگی تشدید شده است.
در سال 96 برای ما تعجب آور بود که اگر در سالهای قبل ما گاهی ماهی 2 تا تیم تروریستی، گاهی هفته 1 تیم تروریستی، ما اخیراً در ماه اردیبهشت هرچه جلوتر میدیم دیگه رسیده بود کشف تیم به روزانه.
ساعتی پیش از مصاحبه وزیر اطلاعات ایران، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران هم از کشف خودروی مهاجمان حملات تهران خبر داده بود. حملات روز چهارشنبه در تهران در مجموع 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود تصویر مصوبه دولت درباره سند 2030 یونسکو را منتشر کرد که نشان می‌دهد دفتر آیت الله خامنه ای و دیگر قوا در شهریور سال گذشته از این مصوبه اطلاع داشتند. این در حالی است که اعتراض اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی به اجرای این سند بیش از 6 ماه بعد آغاز شد. آیت الله خامنه ای روز 17 اردیبهشت از به گفته او اجرای بی سر و صدای سند 2030 یونسکو در ایران انتقاد کرد. در مقابل حسن روحانی رقبای خود را متهم کرد که درباره این سند به رهبر جمهوری اسلامی گزارش دروغ دادند. اما آیت الله خامنه ای چهارشنبه گذشته گفت گزارش درست به او داده شده و افسود نظام آموزش ایران نباید در بیرون کشور نوشته شود. سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها تاکید دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از پاکسازی بخشی از مناطق غرب رقه از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از سوی نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا خبر داده است. بر این اساس ائتلاف موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه همزمان علاوه بر مناطق غرب رقه در شرق این شهر هم در حال پیشروی هستند. رقه مرکز خلافت خودخوانده حکومت اسلامی یا داعش است. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوایی آمریکا انجام شد. در همین حال سازمان ملل هشدار داده که 40,000 کودک در شرایط بسیار خطرناک در رقه باقی ماندند. همزمان با حمله به رقه در عراق هم نیروهای دولتی مورد حمایت آمریکا میگویند به آزادسازی کامل شهر موسل از کنترل داعش نزدیک شدند. گروه حکومت اسلامی از 3 سال پیش بخش قابل توجهی از خاک سوریه و عراق را به تصرف خود درآورده است.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران اتهام مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی را انتشار اخباری اعلام کرد که نباید منتشر می‌شدند. آقای پور محمدی روز شنبه تأکید کرد به پرونده این افراد هرچه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی خواهد شد. 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت 11 به همراه تعدادی از روزنامه‌نگاران از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند، اما اتهام آنان هنوز اعلام نشده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 3 پیش اعلام کرده بود بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، قرارداد نهایی خرید 30 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 میان هواپیمایی آسمان و هواپیمایی بوئینگ به امضا رسیده است. بر این اساس روز شنبه در مراسم رسمی عقد قرارداد میان نمایندگان شرکت بوئینگ و شرکت آسمان در تهران، علی ربیعی وزیر کار ایران هم حضور داشت. هواپیماها از 5 دیگر به تدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل داده می شود. حسین علایی مدیر عامل شرکت آسمان هم به ایرنا گفته قرار است پس از تحویل این هواپیماها خرید 30 فروند بوئینگ دیگر در دستور کار قرار گیرد. سال گذشته شرکت ایران ایر یک قرارداد 10 خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ را با این شرکت امضا کرد. تحویل این هواپیماها به ایران ایر از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهوری شنبه شب در یک سخنرانی گفت که صلح با دشمنان شهامت زیادی می‌خواهد. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته گفته بود چالش عقلانی با دشمن کم هزینه تر از سازش است. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به این تقابل کلامی دو مقام ارشد جمهوری اسلامی.
تنها چند روز بعد از سخنان آیت الله علی خامنه ای درباره کم هزینه تر بودن چالش با دشمن در مقابل سازش با آن، حسن روحانی میگوید که تحمل صلح بسیار دشوارتر از جنگیدن است و به تعبیر او شهامت بیشتری میخواهد. حسن روحانی در یک سخنرانی که شامگاه شنبه انجام داد با یادآوری تعبیر نوشیدن جام زهر از سوی آیت الله خمینی در زمان پذیرش قطعنامه پایانی جنگ 8 با عراق گفت که صبر برای صلح سخت‌تر از صبر و استقامت در میدان جنگ است.
خیلی شهامت میخواد آدمی که برای مصالحش در برابر دشمن، در برابر بدخواهان، دشمنان اسلام دست صلح دراز کنه.
از مجتبی واحدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا می‌پرسم که آیا این صحبت‌های حسن روحانی در تقابل با مواضع رهبر جمهوری اسلامی است یا نه؟
هدفمند این حرف را زده ولی جواب آقای خامنه‌ای بداده. حالا درست مناسبت تولد امام حسن است که نام ایشون با صلح با معاویه ثبت شده در تاریخ، ولی به هر حال انتخاب این مناسبت این بوده که همین حرفا رو آقای روحانی بزنه، چون آقای روحانی هم خود آقای خامنه ای سابقه این کارا رو داره برای اینکه از فرصت استفاده کنه حرفشو بزنه.
آیت الله خامنه ای یک شنبه گذشته 14 خرداد گفته بود که چالش با قدرت‌های بزرگ هزینه دارد، اما سازش با آنها هم هزینه دارد و تاکید کرده بود که اگر چالش به تعبیر او عقلانی باشد، کم هزینه تر از سازش است. در سخنان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی همچنین به مسئولان توصیه شده بود که تسلیم به تعبیر آقای خامنه ای زورگویی نشوند و اگر در مقابل قدرت‌ها عقب نشینی کنند، مطالبه جدیدتر مطرح می شود و این مطالبات آنطور که آقای خامنه ای می گوید متوقف نخواهد شد. اما چرا رهبر جمهوری اسلامی چون این روی کردی به دولت دارد؟ مجتبی واحدی:
در واقع رئیس دولت سایه خود آقای خامنه ای الان تمام هم مقامش رو گذاشته برای اینکه واقعا لذت میبره آقای خامنه ای از اینکه احساس کنه جلوی مردم میسته، جلوی کسان دیگه میسته، جلوی خارجی که واقعا نمیتونه بیسته، تجربه نشون داده شون جلوی خارجی خیلی اهل ایثار نیست، ولی غیر از اون لذت میبره از اینکه بگه من میتونم بیستم، میتونم هر چی دیگران گفتن مخالفت بکنم، حرفایی هم که زد این آتش به اختیار دیگه اوج تهدیده، اینه که چراغ سبز به اونوری باشه، چراغ سبز اون هم نیاز نیست علنی باشه، میشه پشت بر دستو بدن. این در واقع تهدید اینوری است که دارم دست رو باز میذارم هر کی هر کاری میخواد با شما بکنه تو همه زمینه، فرق نمیکنه. نمونهش هم 23 سند 23 که اول میگفت خلاف شهر مسلمه که آخرش ایشون کوتاه اومد گفت حتی اگر هم نباشد ولی چرا خارجی‌ها باید بنویسن.
در سالهای گذشته اصرار جمهوری اسلامی و مسئولان آن به پیگیری برخی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی زمینه‌ساز انزوای ایران بوده است، موضوعی که به تعبیر بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات اقتصادی در ایران است.
خب پیام‌های تلفنی شما، ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 00420202112.
آقای خامنه‌ای عملیات تروریستی رو ترقه بازی نامید بدون تسلیت گفتن به بازماندگان قربانیان، ولی آقای خامنه‌ای بعد فهمید که اینجور اظهار نظرهای آبکی فقاهتی دیگه محلی از اعراب نداره. به همین دلیل هم ترقه بازی رو از سایتش حذف کرد و هم تسلیت گفت. با این هوش عالی و بصیرت بی‌نظیر آقای خامنه‌ای خودش رو هنوز هم رهبر جمهوری اسلامی میدونه و ولکن قضیه هم نیست. آقای خامنه‌ای دوران امثال جناب عالی سپری شده، کوتاه بیا.
در مورد این حملات اخیر در تهران خواستم بگم، جمعی که از مبارزات صلح‌آمیز زنان و مردان این همه میکرده و همشون رو به زندان انداخته، حالا به این یاد میگه ترقه بازی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز 21 خرداد ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز یک شنبه چه روایتی دارن از تازه‌ترین تحولات درباره گروه داعش در ایران پس از حملات روز چهارشنبه؟
امروز روزنامه همبستگی گزارش داده که 62 نفر تاکنون به اتهام همکاری با داعش یا به ظن عضویت در این گروه در شهرهای مختلف بازداشت شدند. این روزنامه تاکید کرده که پیگیری‌ها درباره ابعاد و زوایای حوادث تروریستی تهران که روز چهارشنبه گذشته به هم آرامگاه آیت الله خمینی و هم به مجلس شورای اسلامی انجام شد همچنان ادامه داره. نکته دیگری که در گزارش روزنامه همبستگی به اون اشاره شده این هست که وزرای کشور و اطلاعات قرار است در یک جلسه غیر علنی در مجلس شورای اسلامی درباره این ماجرا توضیحات تازه‌ای رو ارائه کنند. البته آقای رحیمی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روزنامه همبستگی گفته که تاکنون روایت کاملی از ماجرای این حمله در اختیار نمایندگان قرار نگرفته، اگرچه خود نمایندگان یا مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف این حمله بوده. روزنامه شرق هم در تیتر اصلی خودش با عنوان داعشی ها زیر ضرب نوشته که شماری از اعضای این گروه تروریستی به نوشته این روزنامه در استان البرز در مناطق مختلفش بازداشت شدن که 7 نفرشون به نوشته این روزنامه در شهرک فردیس کرج بوده. نکته دیگری که در روزنامه شرق بسیار مهم هست و نویسنده اون آقای صالح نیکبخت وکیل دادگستری هست اینه که ایشون تاکید کرده که در منطقه پاوه و جوانرود کسانی که این حملات رو انجام دادن از مدت‌ها پیش دست کم به گفته ایشون 3 سال پیش شناخته شده بودن و حتی به لباس فروشی هایی که مال زنان بوده حملاتی رو انجام داده بودن و جلوگیری کرده بودن از فروش برخی از لباس ها و فعالیت های گسترده دیگری مشابه این رو داشتن و آدمایی بودن که در حوزه خودشون شناخته شده بودن. روزنامه دیگر روزنامه خراسان هست که از قول فرمانده نیروی انتظامی خبر داده که علاوه بر 7 نفری که در استان البرز و در شهرک فردیس کرج بازداشت شدن، یک نفر هم به عنوان کسی که عامل پشت پرده این حملات هست در کیانمهر بازداشت شده. روزنامه اعتماد هم یک یادداشت داره با عنوان پاسخ پایدار به تروریست که نویسندش محمد کاظمی نماینده مجلس است و ایشون تاکید کرده که تا زمانی که حس ستم وجود داشته باشه در میان برخی از افراد شهروندان در ایران و ریشه های فقر و بیکاری و مشکلاتی از این قبیل رفع نشه، احتمال تکرار چنین حوادثی وجود داره.
بله، اما در مورد فرمان تازه رهبر جمهوری اسلامی تحت عنوان آتش به اختیار این فرمان مورد توجه بعضی از روزنامه‌های امروز یکشنبه قرار گرفته. چه نکاتی در ارزیابی روزنامه‌ها بیان شده در این مورد؟
امروز روزنامه کیهان یک گزارش تحلیلی منتشر کرده با تیتر فرمان آتش به اختیار نتیجه اختلال در مدیریت فرهنگی و در اون تاکید کرده که در دولت آقای روحانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش‌های مختلفش مثل معاونت سینمایی و همچنین معاونت فرهنگی که مربوط هست به نظارت بر کتاب درست فعالیت نکردن و این سبب نارضایی رهبر جمهوری اسلامی بوده. البته این روزنامه تاکید کرده که نارضایی آقای خامنه‌ای از نهادهای فرهنگی گسترده‌تر از این هست و به همین دلیل به دانشجویان و فعالان فرهنگی حزب اللهی در واقع این فرمان رو داده که خودشون هر جای تشخیص دادن وارد عمل بشن. روزنامه همدلی هم گزارش مفصلی در این باره داره. از برخی از چهره‌های اصولگرا این سوال رو پرسیدی که منظور رهبر جمهوری اسلامی در این خصوص چه هست، که اغلب اونها گفتن منظور ایشون بیشتر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هست که کسانی که هوادار ایشون یا نظر ایشون رو مورد قبول قرار یعنی قبول دارن میتونن خودشون اقدام کنن در مواقعی که فکر می‌کنن مسئولان کوتاهی کردن. روزنامه جوان هم در گزارش مفصلی با تیتر آتش به اختیار و ساری همه فضائل مدیریتی هست از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در این باره استقبال کرده.
بله، اما دست آخر روزنامه اعتماد گزارشی داره در مورد تأخیر در تایید نتایج انتخابات شورای شهر مشهد. در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که به رغم اینکه چند هفته از انتخابات شوراهای شهر و از جمله انتخابات شورای شهر مشهد گذشته و نتیجه این انتخابات هم این بوده که همه 15 کرسی شورای شهر مشهد به اصلاح طلبان رسیده، هنوز نتایج این انتخابات مورد تایید هیئت نظارت مرکزی قرار نگرفته. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که در مشهد بافت و ساختار سیاسی تا حدودی با بقیه کشور فرق می‌کنه و پذیرش این نتیجه برای کسانی که در مشهد هستند یا در استان خراسان رضوی در سطوح عالی اون مدیریت دارن پذیرفته نیست.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمایی 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمایی 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گزارش سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده در قالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی پیش بینی میشه که در نیمه جنوبی کشور با افزایش تدریجی دما همراه خواهد بود. بعد از ظهر امروز شمال سمنان و ارتفاعات شمال آذربایجان شرقی افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد طراح و فرمانده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در بیرون از مرزهای ایران با کمک به گفته او یک سرویس اطلاعاتی همکار و دوست کشته شده است. حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود تصویر مصوبه دولت درباره سند 2030 یونسکو را منتشر کرد که نشان می‌دهد دفتر آیت الله خامنه‌ای و دیگر قوا در شهریور سال گذشته از این مصوبه اطلاع داشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از پاکسازی بخشی از مناطق غرب رقه از نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از سوی نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا خبر داده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران اتهام مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی را انتشار اخباری اعلام کرد که نباید منتشر می‌کردند. فریبا وفی نویسنده ایرانی جایزه ادبی لیبراتور پریس آلمان را برای رمان ترلان دریافت کرد. به گزارش ایلنا قرارداد نهایی خرید 30 فروند هواپیمایی مسافربری بوئینگ 737 میان هواپیمایی آسمان و هواپیمایی بوئینگ به امضا رسیده است. درگیری مسلحانه میان دو طایفه در شهر باغملک در استان خوزستان یک کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت.
شکست والیبال ایران مقابل صربستان در لیگ جهانی والیبال و نتایج فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال و شکست ایران در برابر صربستان. رقابت‌های لیگ جهانی هفته دوم به میزبانی تهران پیگیری میشه. ایران بعد از پیروزی فوق‌العاده سخت سربرد در برابر بلژیک مقابل صربستان نتیجه رو واگذار کرد. کلاکوویچ سرمربی ایران تیمش رو در برابر رقیبی میدان فرستاده بود که 9 سال هدایت اون کشور رو به عهده داشت، اما این شناخت کامل تأثیری در عملکرد تیم ملی ایران نداشت و سعید معروف کاپیتان تیم ملی هم در پایان بازی گفت این بدترین شکست ما بود که در تهران متحمل شدیم در حضور گسترده تماشاگران. با توجه به اینکه اعتراضات هواداران والیبال به نتیجه رسید و فدراسیون 25% از قیمت بلیت رو کاهش داد، ولی خب این حمایت گسترده هم نتونست تأثیری به جا بگذاره، ایران بازی رو باخت و فقط یه بازی دیگه باقی مونده، اونم امروز در برابر آرژانتین که تیم کاملا متحول شده ایه و 8 بازیکن از ترکیب المپیک خودش رو به همراه نداره. رقابت مقدماتی جام جهانی فوتبال در اروپا و تساوی 2-2 انگلستان مقابل اسکاتلند با دو گلی که لی گریفیس وارد دروازه جو هارت سنگربان تیم ملی انگلستان کرد، حالا تیم ملی ایران تنها تیمیه که در واقع با توجه به تعداد بازیش گلی رو دریافت نکرده همچنان و بهترین خط دفاعی رو در کل دنیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی داره. البته نیوزلند هم گل نخورده، ولی با تعداد بازی‌های کمتر و رقابت‌های مقدماتی در آفریقا هم اغلب تیم‌ها فقط 2 بازی انجام دادن و هنوز مسابقات پا نگرفته در منطقه آفریقا و ایران و انگلستان در واقع رقابت داشتن که خب انگلستان هم دروازه‌اش باز شد و گل خورد. آلمان مقابل سان مارینو در حالی به برتری رسید که ساندرو واگنر در این مسابقه هتریک کرد به عنوان بازیکنی که در آستانه 30 سالگی برای اولین بار به تیم ملی دعوت شده بعد از درخشش در هوفنهایم. مونتنگرو تیمی که هفته گذشته در دیداری دوستانه مغلوب ایران شد، تونست در همون ورزشگاه ارمنستان رو 4-1 از پیش رو برداره. ارمنستانی که بازیکنان نظیر هنریک مخیتاریان از منچستر یونایتد رو در اختیار داره. خبر آخر ورزشی، فینال مسابقات زنان فرنچ اوپن برگزار شد و یلنا اوستاپنکو تونست جام قهرمانی و جایزه 2,100,000 یورویی رو نصیب خودش کنه با برتری مقابل سیمون هالپ از رومانی. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
یکی از ستاره‌های قدیمی و معروف موسیقی پاپ و راک که پس از سالها خانه نشینی فعالیتش رو از سر گرفته بود، دچار حادثه شده و سخت آسیب دیده تا به ناچار باز هم خانه نشین بشه. این هنرمند کسی نیست جز فیل کالینز و بردیا افشین در آغاز گزارشش از اون چه که بر سر او اومده میگه و بعد هم در ادامه گزارشش از بازگشت ستاره کهنه‌کار دیگه‌ای که گمان میرفت به دلیل مصدومیت مجبور برای همیشه از صحنه کنار بره. لایونل ریچی.
گ گزارش شده. فیل کالینز شب هنگام در اتاق هتلی به هنگام رفتن به دستشویی به زمین خورد و به سرش جراحت شدیدی وارد شده. با این حال نزدیکانش حال او را رو به بهبودی توصیف کردند. اما همین آسیب دیدگی باعث شد که اجراهای پر سر و صدای آقای کالینز که قرار بود این روزها در رویال آلبرت هال لندن برگزار شه لغو بشه. فیل کالینز 66 ساله 7 سال پیش تحت یک عمل جراحی سخت قرار گرفت، اون هم برای رفع عارضه‌ای در مهره‌های گردن و کمر. از اون هنگام نه تنها نوازندگی که ایستادن و راه رفتن برای او ساده نبوده. در چند سال گذشته فیل کالینز در بازنشستگی به سر می برد، اما سال گذشته او به شکلی غیر منتظره اعلام کرد به عرصه موسیقی برمی گرده. پاییز پارسال کتاب زندگی نامش رو منتشر کرد و همزمان گفت قصد انتشار آلبوم تازه‌ای رو داره و همینطور برنامه تور اجراهای اروپاییش رو برای تابستان امسال اعلام کرد. او در تور اجراهاش از جمله 5 اجرا رو در رویال آلبرت هال لندن گنجوند که بلیط‌های این اجراها در عرض کمتر از 15 ثانیه همگی به فروش رسید. حالا خریداران بلیط که تا روزهای گذشته بی‌صبرانه منتظر این اجراها بودند باید تا پاییز هم انتظار بکشند تا آقای کالینز در این تالار قدیمی شهر لندن اجراهای معوقه‌اش رو به روی صحنه ببره. فیل کالینز خواننده، آهنگساز، نوازنده سازهای ضربی و چند ساز دیگه است. او فعالیتش رو در آغاز دهه 70 میلادی با گروه جنسیس آغاز کرد که یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی سبک راک محسوب میشه و در دهه 80 و آغاز دهه 90 میلادی هم در کنار گروه جنسیس و هم به صورت انفرادی فعال بود و البته بسیار هم موفق. او اون زمان خالق آثاری برجسته بود چون آهنگی با عنوان ایزی لاور، معشوقه اقواگر، اما لاینل ریچی از دیگر ستاره های برجسته و کهنه‌کار موسیقی پاپ و از همدوره‌ای ها و همسن و سال های فیل کالینز کمتر از 2 هفته دیگه به روی صحنه باز می گرده. این هنرمند 67 ساله آمریکایی چندی پیش دچار یک آسیب دیدگی شدید زانو شده بود و این تصور به وجود اومده بود دوران حضورش بر روی صحنه به سر اومده، اما آقای ریچی در مصاحبه تازه گفته به بهبودی کامل رسیده و قصد داره این تابستان در 22 شهر در آمریکای شمالی به همراه ستاره های دیگه چون مرایا کری و ادل کنسرت هایی رو برگزار کنه. لاینل ریچی در دهه 70 عضو گروه برجسته کومودورز بود و در دهه 80 میلادی به فعالیت انفرادی رو آورد که بسیار هم موفق بود، اون هم با خلق آثاری ماندگار چون تک آهنگی با عنوان All Night Long، سراسر شب. Fiesta forever. Come on and sing along.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. ممنون از این که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردین. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بشین.
خب خیلی ممنونم خانم ها و آقایون که همچنان همراه ما هستید. سلام عرض میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. من عسکری هستم و یک بار دیگه مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این بخش هم یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
وزیر اطلاعات ایران میگوید فرمانده حملات تهران کشته شده است.
حسن روحانی با انتشار تصویر یک مصوبه بر روی صفحه اینستاگرام خود به منتقدان به اجرای سند 2030 یونسکو واکنش نشان داد.
ائتلاف نیروهای کرد مخالف حکومت سوریه داعش را از بخش‌هایی از مناطق غرب رقه بیرون راندند.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد طراح و فرمانده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در بیرون از مرزهای ایران با کمک به گفته او یک سرویس اطلاعاتی همکار و دوست کشته شده است. آقای علوی روز شنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت 43 تن در ارتباط با این حملات خبر داد. به گفته وزیر اطلاعات ایران، تهران در 3 سال گذشته حدود 100 تیم به توصیف او تروریستی را زیر ضربه برده است. آقای علوی اعلام کرد تلاش برای اقدام تروریستی در ایران به تازگی تشدید شده است.
در سال 96 برای ما تعجب آور بود که اگر در سالهای قبل ما گاهی ماهی 2 تا تیم تروریستی، گاهی هفته 1 تیم تروریستی، ما اخیراً در ماه اردیبهشت هرچه جلوتر میدیم دیگه رسیده بود کشف تیم به روزانه.
ساعتی پیش از مصاحبه وزیر اطلاعات ایران، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران هم از کشف خودروی مهاجمان حملات تهران خبر داده بود. حملات روز چهارشنبه در تهران در مجموع 17 کشته و 52 زخمی بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود تصویر مصوبه دولت درباره سند 2030 یونسکو را منتشر کرد که نشان می‌دهد دفتر آیت الله خامنه‌ای و دیگر قوا در شهریور سال گذشته از این مصوبه اطلاع داشتند. این در حالی است که اعتراض اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی به اجرای این سند بیش از 6 ماه بعد آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای روز 17 شهریور از به گفته او اجرای بی سر و صدای سند 2030 یونسکو در ایران انتقاد کرد. در مقابل حسن روحانی رقبای خود را متهم کرد که درباره این سند به رهبر جمهوری اسلامی گزارش دروغ دادند. اما آیت الله خامنه‌ای چهارشنبه گذشته گفت گزارش درست به او داده شده و افسود نظام آموزش ایران نباید در بیرون کشور نوشته شود. سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر و رفع تبعیض از اقلیت‌ها تاکید دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از پاکسازی بخشی از مناطق غرب رقه از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش از سوی نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا خبر داده است. بر این اساس ائتلاف موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه همزمان علاوه بر مناطق غرب رقه در شرق این شهر هم در حال پیشروی هستند. رقه مرکز خلافت خودخوانده حکومت اسلامی یا داعش است. برابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، حمله نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوایی آمریکا انجام شد. در همین حال، سازمان ملل هشدار داده که 40,000 کودک در شرایط بسیار خطرناک در رقه باقی ماندند. همزمان با حمله به رقه، در عراق هم نیروهای دولتی مورد حمایت آمریکا میگویند به آزادسازی کامل شهر موسل از کنترل داعش نزدیک شدند. گروه حکومت اسلامی از 3 سال پیش بخش قابل توجهی از خاک سوریه و عراق را به تصرف خود درآورده است.
مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران اتهام مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی را انتشار اخباری اعلام کرد که نباید منتشر می‌شدند. آقای پور محمدی روز شنبه تأکید کرد به پرونده این افراد هر چه سریع‌تر و جدی‌تر رسیدگی خواهد شد. 12 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت 11 به همراه تعدادی از روزنامه‌نگاران از اسفند سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند، اما اتهام آنان هنوز اعلام نشده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 3 روز پیش اعلام کرده بود بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.
به گزارش ایلنا، قرارداد نهایی خرید 30 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 میان هواپیمایی آسمان و هواپیمایی بوئینگ به امضا رسیده است. بر این اساس روز شنبه در مراسم رسمی عقد قرارداد میان نمایندگان بوئینگ و آسمان در تهران، علی ربیعی وزیر کار ایران هم حضور داشت. هواپیماها از 5 سال دیگر به تدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل داده می شود. حسین علایی مدیر عامل شرکت آسمان هم به ایرنا گفته قرار است پس از تحویل این هواپیماها خرید 30 فروند بوئینگ دیگر در دستور کار قرار گیرد. سال گذشته شرکت ایرانر یک قرارداد 10 ساله خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ با این شرکت امضا کرد. تحویل این هواپیماها به ایرانر از اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد.
پس از قطع تمامی روابط دیپلماتیک، مالی و ترانزیتی 4 کشور عربی و چند کشور مسلمان به سرکردگی عربستان با قطر به بهانه حمایت آن کشور از تروریسم و ایران، کشورهای منطقه در 2 جبهه روبروی هم قرار گرفتند. 2 جبهه رو در رو که در صورت تداوم شرایط میتواند نگران کننده باشد. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که کشورش قرار است پایگاهی نظامی را به زودی در قطر برقرار کند، در دیدار با وزیر خارجه بحرین از این کشور خواست که اختلاف کشورهای عربی با قطر پیش از پایان یافتن ماه رمضان نزدیک به 2 هفته دیگر حل شود. اما وزیر خارجه بحرین روز شنبه در آنکارا تأکید کرد که رفتار قطر به این اختلاف دامن زده و باید تضمینی وجود داشته باشد که قطر به رفتار کنونی ادامه نخواهد داد. روز دوشنبه هفته گذشته عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی با متهم کردن قطر به حمایت از شبه نظامیان اسلامگرا و ایران کلیه روابط خود را با قطر قطع کردند. در حمایت از اقدام عربستان سعودی و حامیانش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در کنفرانسی خبری در کاخ سفید گفت که قطر به طور تاریخی در سطح بالایی از تروریسم حمایت کرده است و از این کشور خواست رفتار خود را تغییر دهد. The nation of Qatar unfortunately has historically been a funder of terrorism. آقای ترامپ از قطر خواست آموزش نفرت و کشتن را خاتمه دهد. با وجود مواضع آقای ترامپ در قبال قطر، وزیر خارجه ایالات متحده خواستار نرمتر شدن مواضع کشورهای عربی در مقابل قطر شد. We call on the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt to ease the blockade against Qatar. آقای تیلرسون از کشورهای عربی خواست محدودیت‌ها علیه قطر را رفع کنند و گفت که محاصره دوحه در مسیر تلاش‌های ایالات متحده برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش مانع ایجاد کرده است. در واکنش به بحران موجود روز جمعه، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل نیز در سخنانی در مکزیکو سیتی نسبت به اوضاع قطر ابراز نگرانی کرد و خواستار همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز ایران و ترکیه برای حل این مناقشه منطقه‌ای شد. Vorbereitet wir haben die Leitlinien fertig, wir haben den Termin bestimmt und ich gehe davon aus, dass auch Großbritannien ترکیه و ایران نیز در روزهای اخیر خطوط ویژه دریایی و هوایی برای انتقال اقلام ضروری به قطر در نظر گرفتند. همچنین به دلیل جلوگیری از پرواز هواپیماهای قطری از آسمان عربستان، امارات و بحرین، بسیاری از پروازهای این کشور از آسمان ایران انجام می شود. در مقابل عربستان و حامیانش 59 فرد و 12 نهاد قطری یا برخوردار از حمایت مالی قطر را تحریم کردند. وزیر خارجه بحرین نیز پیش از این در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با بیان اینکه شرایط مطرح شده علیه قطر کاملا شفاف است گفته بود دوحه باید به تعهدات قبلی خود بازگردد، تبلیغات رسانه‌ای خود را متوقف کند و از حمایت از ایران به عنوان دشمن شماره یک دول عربی دست بردارد. در پاسخ به این اظهارات وزیر خارجه قطر نیز گفته بود این اختلافات ثبات کل منطقه را به خطر انداخته است ولی ما تسلیم نخواهیم شد.
خب یک بار دیگه بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم و قبل از اون من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم. 00420221122112.
این دروغایی که روزانه مقامات مهمم هم از رهبری و ائمه جمعه و غیره در این مملکت به خورده این ملت میدن نشون میده که این رژیم پایه‌هاش بر اساس دروغ و نیرنگ و اختلاس و مخفی‌کاری بنا شده. اگه نه هر روز یه بهانه برای حمله به دولت پیدا نمی‌کردن که برای نزدیکان خودشون خوراک تبلیغاتی درست کنن. دولتی که با 25 میلیون رای سر کار اومده شده خار تو چشم رهبری و اصولگرایان تندرو. حالا من نمی‌دونم اصولگرایان به چه اصولی واقعا اعتقاد دارن. من که فکر نمی‌کنم اینا اصلا به چیزی معتقد باشن.
آیا رهبر عزیز طرقه بازی میشه 60 نفر کشته و زخمی داشته باشه؟ یه تصدیق نگفتین. این صدای مردم در اومده باید پندو تسلیت میگی چون آدم های برای شما زیاد مهم نیستن، یعنی مردمان این سر هیچی برای شما نیستن، اینا خود مردم هم میدونن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بنا به گزارش رویترز قیمت نفت در هفته گذشته افت حدوداً 4% رو تجربه کرد. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات روز گذشته به کمی بالاتر از 48 دلار و قیمت شاخص نفت خام آمریکا نیز در پایان معاملات هفتگی به 46 دلار نزدیک شد. برای تحلیل وضعیت بازار نفت همراه میشیم با احمد علوی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از وضعیت بازار نفت چیه؟
از 25 ماه گذشته میلادی، یعنی همزمان با نشست اوپک و توافق تمدید کاهش تولید برای 9 ماه دیگه، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی چندین بار سقوط کرده که در مجموع بیش از 10% قیمت رو شامل میشه. بنابراین گرایش غالب نفت کاهنده است و تلاش صادرکنندگان نفت در چارچوب اوپک برای تثبیت قیمت نفت تا کنون دست کم بی نتیجه بوده. حال اون که تصمیم اوپک قاعدتا میبایست دارای اثرات روانی و بنیادی میبود و قیمت نفت رو تثبیت میکرد در بازارهای جهانی. به نظر میرسه که علارغم تلاش اوپک عوامل بنیادی غالب شدن بر به اصطلاح تصمیمات اوپک و الان قیمت نفت روند کاهنده‌ای رو به خودش گرفته.
خب دلیل این روند کاهنده قیمت‌ها در بازار نفت رو چگونه تحلیل می‌کنین؟
مهمترین دلیل فزونی عرضه نفت بر تقاضا در بازار جهانی نفته. برای مثال شمار دکل‌های حفاری نفت در امریکا به سال گذشته نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و همچنین سطح انبارهای راهبردی این کشور هم بسیار بالا بوده و این خودش یک عامل دیگه‌ای بوده برای اینکه به اصطلاح نفت خام قیمتش کاهش پیدا بکنه. افزون بر این ظرفیت یکی از بزرگترین میدان‌های تولید نفت در لیبی هم به هر حال به سطح نرمال و معمول خودش میرسه و این هم باعث شده که عرضه فزونی بگیره بر تقاضا. یک عامل روانی هم وجود داره و اینکه تخمین زده میشه که در سال آینده تولید نفت در امریکا به بیش از 10 میلیون بشکه در روز برسه و این رکوردی است برای دنیای نفت و بنابراین این عوامل دست به دست همدیگه دارن و باعث شدن که قیمت نفت در بازارهای جهانی این به اصطلاح شرایطی رو پیدا بکنه که الان شاهدش هستیم و نزول پیدا بکنه.
آقای علوی، تا چه زمانی کاهش قیمت‌های نفت در بازار جهانی همچنان ادامه خواهد داشت به نظرتون؟
پاسخ به این سوال دشواره، چون قیمت نفت جزء متغیرهای نامتعینی است که نمیشه اون رو به دقت به اصطلاح اندازه‌گیری و تخمین زد و عوامل سیاسی، روانی و عوامل بنیادی هم در تشکیل قیمت در بازار نفت به هر حال مؤثر هست. بنابراین اگر شرایط در مثل شرایط فعلی باشه و ساختار وضعیت فعلی حفظ بشه، انتظار میره که قیمت‌ها در همین حدود باشه، اما بعید نیست که عوامل روانی یا فرضاً عوامل مربوط به عرضه و تقاضا هم تغییر بکنه. در اون صورت باید انتظار داشت که قیمت‌ها تغییر کنه، ولی در مجموع میشه گفت که قیمت‌ها انتظار نمیره که بالاتر از این چیزی که الان هست بره و به خاطر همون شرایطی رو که خدمت شما عرض کردم.
ممنون آقای علوی که امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بودید.
متشکرم از شما.
مرسی. به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر نمای 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد با حداقل نمای 12 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. به گزارش سازمان هواشناسی طی 3 روز آینده در غالب مناطق ایران آسمان صاف و آفتاب پیش بینی میشه که در نیمه جنوبی کشور با افزایش تدریجی دما همراه خواهد بود. بعد از ظهر امروز شمال استان سمنان و ارتفاعات شمال آذربایجان شرقی افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبر. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد طراح و فرمانده حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در بیرون از مرزهای ایران با کمک به گفته او یک سرویس اطلاعاتی همکار و دوست کشته شده است. حسن روحانی در صفحه اینستاگرام خود تصویر مصوبه دولت درباره سند 2030 یونسکو را منتشر کرد که نشان می‌دهد دفتر آیت الله خامنه‌ای و دیگر قوا در شهریور سال گذشته از این مصوبه اطلاع داشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از پاکسازی بخشی از مناطق غرب رقه از نیروهای گروه حکومت اسلامی یا داعش از سوی نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا خبر داد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران اتهام مدیران بازداشت شده کانال‌های تلگرامی را انتشار اخباری اعلام کرد که نباید منتشر می‌کردند. فریبا وفی نویسنده ایرانی جایزه ادبی لیبراتور پریز از آلمان را برای رمان ترلان دریافت کرد. به گزارش ایلنا، قرارداد نهایی خرید 30 فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 میان هواپیمایی آسمان و هواپیمایی بوئینگ به امضا رسیده است. درگیری مسلحانه میان دو طایفه در شهر باغ ملک در استان خوزستان یک کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت.
یک بار دیگه مرور کنیم خبرهای ورزشی را. از شکست والیبال ایران مقابل صربستان در لیگ جهانی والیبال گرفته تا نتایج فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال و شکست ایران در برابر صربستان، رقابت‌های لیگ جهانی هفته دوم به میزبانی تهران پیگیری میشه. ایران بعد از پیروزی فوق‌العاده سخت سرور در برابر بلژیک مقابل صربستان نتیجه رو واگذار کرد. کلاکوویچ سرمربی ایران تیمش رو در برابر رقیبی میدان فرستاده بود که 9 سال هدایت اون کشور رو به عهده داشت، اما این شناخت کامل تأثیری در عملکرد تیم ملی ایران نداشت و سعید معروف کاپیتان تیم ملی هم در پایان بازی گفت این بدترین شکست ما بود که در تهران متحمل شدیم در حضور گسترده تماشاگران. با توجه به اینکه اعتراضات هواداران والیبال به نتیجه رسید و فدراسیون 25% از قیمت بلیت رو کاهش داد، ولی خب این حمایت گسترده هم نتونست تأثیری به جا بگذاره، ایران بازی رو باخت و فقط یه بازی دیگه باقی مونده، اونم امروز در برابر آرژانتین که تیم کاملا متحول شده ایه و 8 بازیکن از ترکیب المپیک خودش رو به همراه نداره. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در اروپا و تساوی 2-2 انگلستان مقابل اسکاتلند با 2 گلی که لی گریفیس وارد دروازه جو هارت سنگربان تیم ملی انگلستان کرد، حالا تیم ملی ایران تنها تیمیه که در واقع با توجه به تعداد بازیش گلی رو دریافت نکرده همچنان و بهترین خط دفاعی رو در کل دنیا در مسابقات مقدماتی جام جهانی داره. البته نیوزلند هم گل نخورده ولی با تعداد بازی‌های کمتر و رقابت‌های مقدماتی در آفریقا هم اغلب تیم‌ها فقط 2 بازی انجام دادن و هنوز مسابقات پا نگرفته در منطقه آفریقا و ایران و انگلستان در واقع رقابت داشتن که خب انگلستان هم دروازهش باز شد و گل خورد. آلمان مقابل سان مارینو در حالی به برتری رسید که ساندرو واگنر در این مسابقه هتریک کرد به عنوان بازیکنی که در آستانه 30 سالگی برای اولین بار به تیم ملی دعوت شده بعد از درخشش در هوفنهایم. مونتنگرو تیمی که هفته گذشته در دیداری دوستانه مغلوب ایران شد تونست در همون ورزشگاه ارمنستان رو 4-1 از پیش رو برداره، ارمنستانی که بازیکنان نظیر هنریک مخیتاریان از منچستر یونایتد رو در اختیار داره. خبر آخر ورزشی، فینال مسابقات زنان فرنچ اوپن برگزار شد و یلنا اوستاپنکو تونست جام قهرمانی و جایزه 2,100,000 یورویی رو نصیب خودش کنه با برتری مقابل سیمون هالپ از رومانی. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
یکی از ستاره‌های قدیمی و معروف موسیقی پاپ و راک که پس از سال‌ها خانه‌نشینی فعالیتش رو از سر گرفته بود دچار حادثه شده و سخت آسیب دیده تا به ناچار باز هم خانه‌نشین بشه. این هنرمند کسی نیست جز فیل کالینز و بردیا افشین در آغاز گزارشش از اون چه که بر سر این هنرمند اومده میگه و بعد هم در ادامه گزارش از بازگشت ستاره کهنه‌کار دیگری که گمان میرفت به دلیل مصونیت مجبور برای همیشه از صحنه کنار بره، لایونل ریچی.
گ
گزارش شده فیل کالینز شب هنگام در اتاق هتلی به هنگام رفتن به دستشویی به زمین خورد و به سرش جراحت شدیدی وارد شده. با این حال نزدیکانش حال او را رو به بهبودی توصیف کردند، اما همین آسیب دیدگی باعث شد که اجراهای پر سر و صدای آقای کالینز که قرار بود این روزها در رویال آلبرت هال لندن برگزار شه لغو بشه. فیل کالینز 66 ساله 7 سال پیش تحت یک عمل جراحی سخت قرار گرفت، اون هم برای رفع عارضه‌ای در مهره‌های گردن و کمر. از اون هنگام نه تنها نوازندگی که ایستادن و راه رفتن برای او ساده نبوده. در چند سال گذشته فیل کالینز در بازنشستگی به سر می برد، اما سال گذشته او به شکلی غیر منتظره اعلام کرد به عرصه موسیقی برمی گرده. پاییز پارسال کتاب زندگی نامه اش رو منتشر کرد و همزمان گفت قصد انتشار آلبوم تازه‌ای رو داره و همینطور برنامه تور اجراهای اروپاییش رو برای تابستان امسال اعلام کرد. او در تور اجراهاش از جمله 5 اجرا رو در رویال آلبرت هال لندن گنجوند که بلیت‌های این اجراها در عرض کمتر از 15 ثانیه همگی به فروش رسید. حالا خریداران بلیت که تا روزهای گذشته بی‌صبرانه منتظر این اجراها بودند باید تا پاییز هم انتظار بکشند تا آقای کالینز در این تالار قدیمی شهر لندن اجراهای معوقه‌اش رو به روی صحنه ببره. فیل کالینز خواننده، آهنگساز، نوازنده سازهای ضربی و چند ساز دیگه است. او فعالیتش رو در آغاز دهه 70 میلادی با گروه جنسیس آغاز کرد که یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی سبک راک محسوب میشه و در دهه 80 و آغاز دهه 90 میلادی هم در کنار گروه جنسیس و هم به صورت انفرادی فعال بود و البته بسیار هم موفق. او اون زمان خالق آثاری برجسته بود چون آهنگی با عنوان ایزی لاور، معشوقه اقواگر، اما لاینل ریچی از دیگر ستاره های برجسته و کهنه‌کار موسیقی پاپ و از هم دوره ای ها و هم سن و سال های فیل کالینز کمتر از 2 هفته دیگه به روی صحنه باز می گرده. این هنرمند 67 ساله آمریکایی چندی پیش دچار یک آسیب دیدگی شدید زانو شده بود و این تصور به وجود اومده بود دوران حضورش بر روی صحنه به سر اومده، اما آقای ریچی در مصاحبه تازه گفته به بهبودی کامل رسیده و قصد داره این تابستان در 22 شهر در آمریکای شمالی به همراه ستاره های دیگه چون مرایا کری و ادل کنسرت هایی رو برگزار کنه. لاینل ریچی در دهه 70 عضو گروه برجسته کومودورز بود و در دهه 80 میلادی به فعالیت انفرادی رو آورد که بسیار هم موفق بود، اون هم با خلق آثاری ماندگار چون تک آهنگی با عنوان All Night Long، سراسر شب. Fiesta forever. Come on and sing along.
خب به پایان یک صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
و من هومن عسکری تا چند لحظه دیگه مجدد با شما خواهم بود با آخرین خبرهای این ساعت.